شما ببینین از نام با عظمت بی بی عایشه صدیقه به بسیار نیکی یاد شده. در بعض کتاب ها می رقم آمده که روز حشر پروردگار کسایی را که سرشان صدا می زنه ملائک برشان وظیفه داده می شه به نام مادرشان صدا می زنه، که مثلا محمود بنت خدیجه بهشت را که خداوند با او عظمت شافریده پروردگاری را نثار قدمای مادرای مؤمن مسلمان می کنه. اگر نام از یا در مجامع بشری گرفته نمیشه و به عوض از یک نام دیگه را برای نام مستعار میمانن و به نام یک مرد صداش کنه، یک ظلم است، یک جفاست به حق حقوق خانم ها و حیثیتشان.
گفته می شود در گذشته کمپاین های اصلی برخی فعالان مدنی و حقوق زن از طریق شبکه های اجتماعی زیر عنوان نام هم کجاست و امثال آنها را اندازی می شد. به همین ترتیب محمد شفیق یک تن از مردان افغان می گوید که به خاطر احترام به نام و هویت زنان در جایی که ضرورت شده است نام زنان خانوادهش را ذکر کرده است.
همسر ما یک نام داره، نامش باید همگی بفهمه، اگر خودش بخواید در از که میخواید ظاهر شوم. دختر ما یک نام داره، خواهر ما، مادر ما. هویت حق طبیعی هر انسان است، چی مرد چی زن. یک تعداد جوانا در این مملکت به نحوی یک الگو برداری میکنن. ما فکر کردم که یکی از عنانات ناپسندیده ما در افغانستان همی است که زنها همیشه باید هویت نداشته باشن، شناختشان از مردی که به او تعلق دارن گویا از او شناخته شوه. ما فکر میکنم که یک عرف جدن ناپسندیده است.
انکار از ذکر نام زن و هج گرفتن او در اجتماع چی تأثیری بر شخصیت، شناخت و روان وی میگذارد؟ در این باره توجه کنید به گفتگوی کوتاه ما که با استاد ضیاءالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم. آقای شمس در آغاز صحبت‌هایش در رابطه با حساسیت‌های مردان افغانی که در مقابل گرفتن نام زنان خانواده‌هایشان از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند توضیح داده گفت:
ما چون اعضای یک جامعه بسیار بسته هستیم، همه ارزش‌هایی که ما با او زندگی می‌کنیم از طرف جامعه بر ما تعیین میشه، با اساس همو ارزش‌ها تربیت میشیم. ما از نظر سنی، از نظر جنسیتی انسان‌ها را تقسیم کردیم، اطفال ملکیتش داریم، ما زن‌ها را ملکیتش داریم، به این فکر هستیم. در این جامعه نمی‌خوایم بخشی از رازهای زندگی ما که مثلا ملکیت ما هست او بر دیگران فاش شود، باز این خاطر نام زن‌ها را نمی‌گیریم.
خب استاد، این گونه طرز و رفتار و ارزش ندادن به هویت زنان چقدر میتونه سر روح روانشون تاثیر بگذاره؟
خب وقتی که هیچ کس خودش نباشه به احتمال بسیار بالا دچار مشکلات روانی و اختلالات میشه و مشکلات اجتماعی هم همچنان مثلا از منزلت اجتماعی خودش یا اعتماد به خودش کاسته میشه، یا حداقل اگر با می روحیه تربیت شده باشه شاید برش زیاد مسئله نباشه، اما اگر یک روحیه متفاوت تربیت شده باشه، مثلا دارای هویت باشه و شوهرش بیای هویت ازش بگیره، من فکر میکنم از نظر روانی زیاد زیر فشار میاد و میتونه طبق شخصیت روانی خودش تصمیمای بسیار عجیب و غریبی در فضای اجتماعی و خانوادگی خودش بگیره که نمایندگی از غیر نرمال روانیش بود.
بله، در صورت ادامه این روش در مقابل زنان چقدر میتونه مشکلات ایجاد بکنه، هم در زندگی خانوادگیشون و هم در اجتماع؟
ما فکر کنم که امی وضعیت اگر دوام میکنه در دسترساز است و این نیاز به تغییر ذهنیت و نیاز به تغییر افکار و باورهای ما در جامعه داره. نهادهای آگاهی آور بر جامعه مثل رسانه ها، مراکز تعلیم و تربیه، این میان میتونه در طویل مدت و میان مدت آگاهی بسیار سالم و معقول را در جامعه به وجود بیارن که اعضای جامعه با حفظ هویت خودشان در کنار همدیگر بتونن بهتر زندگی کنن.
بسیار زیاد تشکر. از سوی دیگر عدم تکمیل توزیع و شناخت زنان در تذکره، پاسپورت و کارت‌های هویت از جمله مشکلاتی است که از سالها بدین سو دولت‌های وقت افغانستان به خصوص در این اواخر که طالبان در این کشور حاکمند، نه تنها زنان از ذکر نامشان محرومند بلکه محدودیت‌های دیگر نیز در برابر زنان و دختران وضع شده که آنان را بیشتر از هر دور دیگر محدود ساخته است. مصاحبه ای را که با آقای باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان در عرصه حقوق بشری، انجام دادم که معلومات بیشتری است در این مورد. در آغاز از آقای آموزگار پرسیدیم که چرا امروزه با وجود پیشرفت و آگاهی در بیشتر عرصه ها هنوز هم ذکر نام زن و دختر برای اکثر مردهای افغان شرم آور پنداشته می شود. وی در جواب گفت:
اینا برمی گردد به نوع نگاه و اندیشه مردان نسبت به زنان که بسیاری از مردان در جامعه مردسالار رمو چارچوبه فکریشان شکل گرفته، متاسفانه اونا زنان را مثل مردان به عنوان انسان مستقل و مدرک و دارای هویت مستقل که یک از بخش‌های مهمی استقلالیت و هویتشان نامشان هستند، اونا به رسمیت نمی‌شناسند. به مخاطر هستند که زنان اینجا بیشتر تا اینکه یک انسان مستقل و آزاد و دارای هویت مستقل خود باشند، بیشتر در ملکیت مردان پنداشته می‌شوند. به مخاطر گرفتن نام زنان در اکثر موارد برای مردان افغانی ننگوار پنداشته می‌شوند. این من فکر می‌کنم یک از دلایل اصلی و اساسی شان هست که مو نگاهی مالکانه و نگاهی به اصطلاح ابزاری نسبت به زنان سبب میشه که نام زنان گرفته نشه. از جانب دیگه ما شما در بارهایی را شنیدیم که به زنان القاب مثل ناموس، مثل سیاسر، مثل کوچ و امثال از اینا داده میشه که اینا کلن تاثیرات خود را روی به اصطلاح مو بر رسم شناختن هویت انسانی زنان داره که مردان از گرفتن نام زنان ننگوار داره.
آیا این کار ریشه در مذهب و فرهنگ افغانا داره یا ای که امو سنت خرافاتی است که از گذشته ها در بین مردم رایج بوده و تال هم هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته؟
ریشه از این که انسان های زن به عنوان انسان مستقل دارای هویت مستقل خود توسط مردان به رسمیت شناخته نشده، هم ریشه در به اصطلاح خرافات حاکم در جامعه داره، ریشه در امو مثلا ساختار اجتماعی و باورهای اجتماعی داره و هم یک مقدار هم میشه در خیلی موارد او را با دین هم توجیه میکنن. برای اینکه ما شما اگر متوجه باشین در جامعه هر قدر خرافات و باورهای خرافاتی حاکم باشه، به اون میزان زنان در ساختار جامعه و در فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی نقشش کمرنگتر هسته. اونجا بیشتر جامعه مردانه و مذکر هسته و زنان از تمام فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی دور نگه داشته میشن. اینا ما فکر میکنم همهش بر میگرده با اون باورهای مردسالارانه و نگاهی که و اندیشه مردسالارانهی که نسبت به زنان وجود داره. و یک دلیل دیگه هم در بیشتر موارد اینا را ارتباط میتن در مسائل فقهی، مسائل دینی، اونجایی که مثلا نه که زنان ملکیت شما هسته که آیات قرآنی در این زمینه وجود داره، میگه که نساءکم حرث لکم، یعنی زنان کشتزار شما هستند. در اینجا در واقع امو ملکیت را میرسانه که زنان ملکیت مردان هسته. و از جانب دیگه در خیلی از موارد دیگه مثلا احادیث را در این زمینه پیشکش میکنن، میگه زنان ناقص العقل که این حدیث را ارتباط میدن به حضرت علی علیه السلام و امثال از اینا دیگه. و در جای دیگه مثلا در سوره نساء اونجایی که میگه که مردا حق داره که از زنان قهر بکنن، بعد بستر خود جدا بکنن در صورتی که تمکین نکنه، بعد میتونن که فضل بو، یعنی میتونن که بزنن. اینمی خودی کلمه زدن و یکی که میتونه بزنه زنان را مردا، این خودش معنایش اینه که زنان یعنی ملکیت مردان هسته و باید در اختیار مردان باشه. بحثی تمکین هم این بحثی هست که در اونجا یعنی خواسته یا نخواسته رضایت و تمایل زن اصلا وجود نداره. هر وقت که به حساب میل جنسی، هر وقت که مرد خواسته باشه، زن باید خود خود اختیار از او قرار بده. به خاطر بخش از این مسائل ریشه در فقه و امثال از اینا داره که آیات قرآن نام در این زمینه احادیث وجود داره. و بخش دیگه‌ش هم بیشترینش بخش بیشترش در درمو باورهای اجتماعی و ساختار و اندیشه و باورهای مردسالارانه جامعه ما و شما قرار داره که متاسفانه سبب شده که زنها به عنوان ملکیت مردان پنداشته شوند.
آیا نگرفتن نام زنان و دختران میتونه در جامعه و اجتماع لطمه بر حرمت و کرامت زنان وارد کنه؟
آره، نگرفتن نام زنان میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه. برای از اینکه ما شما هر انسان دارای هویت خود، دارای هویت مستقل خود هستند. مثلا امروز همین که مردان دارای نامونشان خود هستن، نامگذاری میشه، زنان هم نامگذاری میشه. این نام ما در واقع بخشی از هویت ما هستن. وقتی یک مثلا مرد علی نام داره یا عمر نام داره یا محمد نام داره یا مثلا فرید نام داره یا قاسم نام داره، امیرقمی زنها هم زهرا و فاطمه و مثلا گلسوم و اینا مریم و اینا نام داره. پس بنابراین نام زنها هم هویت زنها است. وقتی ما از گرفتن نام زنها ننگار داریم یا به اصطلاح عیب کلان پنداشته میشه، نام زنان جرم پنداشته میشه، یک گناه پنداشته میشه در جامعه، معنیش اینه که ما در جامعه خود یعنی هویت انسانهای زن را ما منکر هستیم، به رسمیت نمیشناسیم. زنان را به عنوان انسان مستقل و مدرک و که دارای هویت مستقل خود هستن، اونا رو به رسمیت نمیشناسیم. به ما خاطر هست که دقیقاً این برامو جایگاه اجتماعی زنان تاثیر داره. وقتی جایگاه اجتماعی زنان در جامعه زیر سوال بره، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های اقتصادی و فرصت‌های به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی برای زنان داده نشود، زنان آهسته آهسته به اصطلاح به حاشیه رانده می‌شود. پس بنابراین همو نگاه مالکانه، نگاه به اصطلاح مالک و مملوک در جامعه مردسالار بیشتر رشد میکنه. اونجا هست که وقتی زن به عنوان ملکیت دیده شود، به عنوان یک شی که صاحبش مرد باشد، در اون صورت بدون شک شی دارای کرامت برابر با مردان است. از او خاطر هست که کرامت زنها نیز در اینجا آسیب میبینه. ما اگر بخوایم که به اصطلاح زنها مانند مردا دارای کرامت خود باشه، پس بنابراین تمام حقوق و آزادی هایی که برای یک انسان مرد ما به رسمیت میشناسیم، باید برای انسان های زن هم به رسمیت بشناسیم. در اونجا هست که ما میتونیم ادعا بکنیم که همون کرامت و حقوقی را که به اصطلاح مردها داره، زنها هم داره، چون انسان ها در همه دارای کرامت برابر هستند و پس بنابراین حقوقی برابر هم دارن، چون حقوق انسان ها در ریشه در کرامت انسان ها، در شأن و منزلت انسان ها داره. انسان هایی که دارای شأن و منزلت برابر هستند، پس بنابراین دارای حقوقی برابر هم هستند، که یک از حقوق بشری و انسانی هر مرد و زن داشتن نام مستقلشان هستند.
چگونه و با کدام راهکارها می توان این سنت‌های خرافاتی را از بین برد؟
ریشه های خرافات متاسفانه بیشترین آسیب را به زنها زده و قربانی این خرافات را زنها پرداخت میکنند. در جامعه ما یک از راهکارهای اساسی که وجود داره اینه که زنها باید قدرتمند شوند. ما منابع قدرت را باید بشناسیم و در اختیار زنها قرار بدیم مانند مردان. یک از منابع قدرت مثلا تحصیل، تعلیم، دانش. زنها وقتی به منابع دانش و علم، آگاهی مثلا دسترسی داشته باشه، بنابراین یک زن دانشمند و یک زن عالم و یک زن به اصطلاح فهمیده میتونه یک زن توانمند باشه. او میتونه به اصطلاح از طریق دانش و علم و فهم خود، از طریق مهارت های زندگی میتونه کسب درآمد بکنه. کسب درآمد وقتی که در اقتصاد خانواده، در اقتصاد جامعه شریک میشه. وقتی در اقتصاد خانواده شریک شد، خود به خود اقتصاد خودش قدرت هست، فهمیدن خودش قدرت هست، دانش خودش قدرت هست. پس بنابراین وقتی زنها از منابع قدرت، چه قدرت اقتصادی باشه، چه قدرت اجتماعی و جایگاه اجتماعی باشه، که دقیقاً علم و دانش میتونه این جایگاه زنان رو در درون جامعه تقویت بکنه، اگر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اینا برخوردار باشه، بدون شک آهسته آهسته نگاه مالکانه و نگاه زن ستیزانه ای که در درون جامعه مردسالار وجود داره، اینا آهسته آهسته کمرنگ میشن. اونجا هست که زنها همون جایگاه اساسی و انسانی خود را پیدا میکنه. پس بدون شک این راهکارها میتونه که از جمله راهکارهای اساسی برای از بین بردن و کمرنگ شدن این خرافات در درون جامعه ما به اصطلاح عمل بکنه و تعیین کننده باشه. پس بنابراین سهم شدن زنان در اقتصاد، سهم شدن زنان در علم و دانش یا کسب علم و دانش توسط زنان، و سهم ساختن زنان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و تثبیت و تقویت جایگاه اجتماعی زنان در درون جامعه و خانواده، اینا میتونه بر کمرنگ شدن خرافات و از بین رفتن، در نهایت از بین رفتن خرافات در درون جامعه که علیه زنان بیشتر ازش استفاده میشه، میتونه مؤثر تمام شود.
بله، خود زنان در این زمینه چی مسئولیت داره؟ آیا زنان میتونن ادعا بکنن که باید در همه جا نام هویت خودشون باید ذکر شود؟
خود زنان میتونه خیلی نقشی اساسی تر از مردان بازی بکنن، برای اینکه ما و شما اگر متوجه باشیم که جنبش زنانه ای که در امریکا شکل گرفت و جنبش زنانه ای که در افغانستان شکل گرفت تقریبا در سالهای گذشته همزمان بود. چرا در جنبش های زنانه در امریکا موفق شد و زنان تا حدی تونستن همون جایگاه انسانی خود را و ابهت خود را در درون جامعه امریکا پیدا بکنند، ولی جنبش های زنانه در افغانستان چرا به شکست مواجه شد؟ دلیلش بود که در امریکا در پشت جنبش های زنانه در اونجا مردان ایستاد شدن، همکاری کردن، ولی در افغانستان متاسفانه در افغانستان مردان از جنبش‌های زنانه حمایت نکردند. و نکته دومی که وجود داره اینه که خود زنها ما فکر میکنم اگر توانمند شود از حقوق خود آگاهی پیدا بکند، در اقتصاد و در نانآور بودن خانواده نقش کلیدی را تعیین کننده را بازی بکنه و از جایگاهی قابل ملاحظه اجتماعی و فرهنگی برخوردار شود، خود به خود وقتی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان تثبیت شد و قدرت علم و دانش را یا به اصطلاح فهمیدگی را وقتی کسب کرد یا از توانایی دانش و فهم کافی برخوردار شد و در اقتصاد هم شریک شد، خود به خود اینمی منابع قدرت زنها را آهسته آهسته در تصمیم گیری های خانوادگی و اجتماعی سهم می سازد. پس بنابراین وقتی زنها در تصمیم گیری های اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی اینا سهم شد، خود به خود جایگاه زنان تثبیت میشه. پس بنابراین در اینجا پیش از اینکه منتظر ازی باشیم که مردان بیای از جایگاه زنان و از قدرت زنان و از هویت زنان دفاع بکنه، خود زنان برای حفظ هویت و احیای هویتشان، برای به اصطلاح کسب قدرت که منابع قدرت را ما به عنوان دانش و اقتصاد و به اصطلاح منابع اجتماعی فرهنگی یاد کردم، در پی کسب این منابع باید برایند و خود زنها بیشتر توانمند شوند، چون خود زنها بیشتر میتونه در سهم شدن در قدرت و در حفظ جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زنان بیشتر میتونن موثر تمام شونن. اگر چنانچه خود زنان تلاش نکنن، این شبیه از این میمانه که مثلا خانه را آتش گرفته، بعد در اونجا خود صاحب خانه هیچ کاری نکنه، مردم از بیرون بیاید و کمکش برای خاموش کردن آتش، یا ای که مثلا خود صاحب خانه هیزم پیش کنه یا مثلا تل بندازه سر آتش و بیرون از مردم از بیرون وقتی هر قدر کمک بکنه همسایه ها موثر تمام نمیشه. به مخاطر هست که نقش خود زنان بیشتر میتونه تعیین کننده باشه و در قسمت سهم شدن زنان در قدرت و در قسمت از بین رفتن خرافاتی که علیه زنان وجود داره و باور و فرهنگ زن ستیزانه ای که در درون جامعه و در ساختار اجتماعی وجود داره، خود زنان نقش تعیین کننده میتونه داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
سپاسگزارم.
امید حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهادات به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌خوانیم. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می کند. در معادله کیمیایی می خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می گیرد و سمبول هایی که بر بنیاد آن در تعامل کیمیایی با وجود می آید کدام ها است. استاد در درس امروز به این پرسش ها پاسخ خواهد داد.
مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که با وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحلیل می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحلیل نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه‌های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد بر AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود بر NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف با وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند با وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به حد به مثلث کوچک نشان داده میشه یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن میپردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می‌گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می‌برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می‌گردد. به طور مثال کلسیم کربنیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کربن دی اکساید تحریر می‌گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادله کیمیایی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می گردد و از میان آن برای شرح معادله های سمبولیک از سمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در این بخش برنامه می پردازیم به کیمیای صنف 11 هم. امروز در صنف 11 خواص و قوانین مرتبط به محلول ها را می خوانیم. در این بخش ابتدا استاد به گونه مختصر به مسئله انتشار اشاره می کند و در ادامه هم عملیه اسموس را می خوانیم و در این عملیه اهمیت و عملکرد آب مطالعه می شود.
خواص کولیگاتیف محلول ها را تحت مطالعه قرار می دهیم. بعضی از خواص محلول ها مربوط به خواص ماده منحله و یا محلل آنها نبوده، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحدهای کینتیکی اندازه‌گیری می شوند. این خواص را به نام کولیگاتیف یاد می کنند. اول خاصیتی که موجود است در قسمت انتشار یا دیفیوژن محلول ها می باشد. عبور یک ماده از غلظت بلند به غلظت پایین به نام انتشار و یا دیفیوژن یاد می شود. عملی دیفیوژن همیشه از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انجام می شود. یک حالت خاص عملی نفوذ که آب از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انتشار می کند به نام اوزموز یاد می کند. عملی اوزموز و فشار اوزموتیک عبور خالص آب از غشای نیمه قابل نفوذ به نام عملی اوزموز یاد می شود. در عملی اوزموز همیشه آب از محلول رقیق به طرف محلول غلیظ به مقدار بیشتر عبور می کند. عبور آب تا زمانی ادامه می‌یابد تا غلظت محلول‌ها یکسان شود و یا تعادل موجود به وجود آید که در این حالت عمل اوزموز متوقف می‌شود. زمانی که عملیه اسموز متوقف شود در عین مقدار آب از محلول ها با یکدیگر عبور می کند که عبور خالص آب مساوی به صفر می شود. عبور خالص آب عبارت از تفاوت آب عبور کرده از محلول دقیق به غلیظ و از محلول غلیظ به محلول رقیق می باشد. چون در محلول رقیق مقدار آب زیاد و در محلول غلیظ مقدار آب کم می باشد، بنابراین فشار بخار آب در محلول رقیق زیاد و در محلول غلیظ کم است. زمانی که تعادل به وجود بیاید فشار بخار آب در هر دو محلول مساوی می شود. فشار مساوی که در حالت تعادل به وجود می آید به نام فشار اوزموتیک و یا بعضاً به نام فشار هایدروستاتیک یاد می شود و چنین تعریف می شود. فشار اوزموتیک عبارت از فشاری است که از عمل اوزموز جلوگیری می کند و یا فشاری که باعث توقف عبور آب و یا یک ماده حل کننده دیگری از غشای نیمه قابل نفوذ می شود به نام فشار اوزموتیک یا هایدروستاتیک یاد می شود. فشار اوزموتیک توسط آله به نام اوزمومتر اندازه گیری می شود. فشار اوزموتیک نه خواص ماده منحله بوده و نه از محلل می باشد. این پدیده همیشه در سیستم ایجاد می گردد که متشکل از محلول های با غلظت های مختلف بوده و آنها توسط یک غشای نیمه قابل نفوذ از همدیگر جدا گردیده باشد. برای محاسبه فشار اوزموتیک محلول های رقیق وانتروف نظریه زیل را ارائه کرد. حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و درجه حرارت دارای تعداد مساوی ذرات اند. فشار اوزموتیک محلول های رقیق از رابطه پی مساوی میشه ان بر وی آر تی محاسبه شده می تواند. پی فشار اوزموتیک، وی حجم محلول، ان تعداد مول ماده منحله، تی درجه حرارت با واحد کالوین و آر ثابت رابطه است و قیمت آن 8.3 جول بر مول که ضرب کالوین می باشد. بنمای منفی 1 یعنی در مخرج وجود دارد. اگر سی مساوی میشه با ان بر وی نامگذاری شود، رابطه شکل پی مساوی میشه با سی ضرب آر ضرب تی را اختیار میکنه. در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول بیشتر بوده، از این سبب فشار اوزموتیک آنها زیاد می باشد. فرمولی که به اساس آن فشار اوزموتیک محلول های الکترولیت را می توان محاسبه کرد قرار زیل هست. در این رابطه آی ضریب وانتروف است و طور زیل محاسبه می شود. تعداد ذرات تفکیک شده و تفکیک ناشده را جمع کرده تا ذرات مجموعی محلول دریافت شود. بعد برای دریافت آی مجموع ذرات را بالای تعداد مول های ماده منحله تقسیم می کنیم. فشار اوزموتیک پلازمای خون ثابت بوده و در انتروال 700 الی 800 کیلو پاسکال هست. یک قسمت این فشار به نام انجیوتیک پریشر یاد می شود که 0.5% فشار خون را نشان داده و 3.5 الی 4.9 کیلو پاسکال هست. عملی اوزموز و فشار اوزموتیک در نمو و بقای نباتات رول اساسی را دارا هست. فشار اوزموتیک در نباتات از ریشه الی ساقه 1 الی 5 مگا پاسکال تغییر می نماید، طوری که در ریشه 1 مگا پاسکال و در برگ و گل 5 مگا پاسکال فشار اوزموتیک می باشد. برای اینکه فهمیده شود غلظت محلول های یکسان و یا متفاوت است، از اصطلاحات ایزوتونیک، هایپوتونیک و هایپرتونیک استفاده میکنیم. ایزوتونیک محلول هایی هستند که دارای غلظت یکسان ماده منحله باشد. به طور مثال داخل و خارج حجرات بدن انسان سالم هر دو محلول های ایزوتونیک هستند و یا کرویات سرخ خون با پلازمای ایزوتونیک هستند. همچنان محلول های 0.9% نمک طعام و 5% گلوکوز با خون ایزوتونیک هستند. اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک با آنها قرار داده شود، کدام تغییر در آنها را نما نمی گردد. هایپرتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت بیشتر ماده منحله باشد. به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت بیشتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپرتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در محلول‌های هایپرتونیک گذاشته شود، آب از داخل حجرات به محلول‌های هایپرتونیک طبق تعریف عملی اوزموس انتقال کرده و حجرات خشک می شود. خشک شدن حجرات را به نام عملی پلازمولایز یاد می کنند. هایپرتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت کمتر ماده منحله باشد. به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت کمتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپرتونیک میباشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در این محلول، یعنی در محلول هایپرتونیک گذاشته شود، آب به داخل حجرات انتقال کرده، حجره آماس کرده و بالاخره میکفد. عملی آماس حجرات به نام هیمولایز یاد میشود. و سوم، تنزیل فشار ریبوخار بخار محلل در موجودیت ماده منحله. یک مایع زمانی به جوش می آید که فشار بخار آن با فشار اتمسفر مساوی شود. فشار بخار عبارت از فشاری است که مولکول های بخار شده بالای سطح آزاد مایع و جدار ظرف وارد می کنند. در صورتی که یک ماده غیر مفر در آب حل شود، فشار بخار پایین می آید. مثلا یک ماده غیر مفر است، یعنی یک ماده ای است که غیر به جوش نمی آید. عالمی به نام راولت وقت فشار بخار محلل را در موجودیت ماده منحله در محلول های غیر مفر مطالعه میکرد، دریافت نمود که فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله غیر مفر مستقیما متناسب به غلظت ماده محلل است که فرمولش مساوی میشه پی صفر ضرب این یک. در رابطه فوق پی فشار، فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله، یعنی ماده منحله غیر مفر، پی صفر و فشار بخار محلل خالص و این یک سهم مولی محلل است. اگر سهم مولی ماده منحله را به این دو نشان دهیم، همیشه این یک جمع این دو مساوی به یک می باشد. در نتیجه این یک مساوی می شود به یک منفی این دو می شود. اگر قیمت این یک را در رابطه پی مساوی می شود پی صفر ضرب این یک وضع کنیم، رابطه زل به دست می آید. پس با در نظر داشته از این رابطه ما میگیم پی صفر منفی پی یک به نام تفاوت فشار بخار محلل و یا به نام تنزیل فشار بخار محلل یاد شده و به ای دلتا پی نشان داده می شود، به خاطر که دلتا به معنای تفاوت بین فشارها می باشد. بنابراین می توانیم بنویسیم که دلتا پی مساوی میشه پی صفر ضرب این دو. با در نظر داشته رابطه فوق گفته می توانیم که تنزیل فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله مستقیما متناسب به سهم مولی ماده منحله است. چهارم، نقطه چهارمی که می خواهیم راجع به خواص مواد محلول ها بحث کنیم، سود درجه غلیان محلول ها است. درجه غلیان محلول بلندتر از محلل خالص می باشد، یعنی از زمانی که یک محلول جور می شه درجه غلیانشان هم بالاتر میره، یعنی بلند میره. فشار بخار محلول پایین تر از فشار بخار محلل خالص است و با پایین آمدن فشار بخار نقطه غلیان بلند میرود. به طور مثال آب در 100 درجه سانتیگراد با جوش میآید، اما اگر در آب بوره و یا نمک حل شود در بالاتر از 100 درجه سانتیگراد با جوش خواهد آمد. به طریقه ترمودینامیکی ثبوت شده است که تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب با غلظت مولری و یا مولالی محلول ها می باشد. برای محلول های الکترولیت از روابط زیل و در این فرمول ای ثابت ابلیسکوپیک است. محلول دو مولاری گلوکوز به کدام درجه حرارت غلیان خواهد کرد؟ ثابت در صورتی که ثابت ابلیسکوپیک 0.52 باشد. پس به خاطر محاسبه از این ثابت ابلیسکوپیک 0.52 کانسنتریشن دامول و دلتا تی بی را می خواهیم پیدا کنیم. به خاطر دریافت دلتا تی بی از فرمول زیل استفاده میکنیم که 0.52 ضرب 2 مساوی میشه به 1.04، چون آب در 100 درجه غلیان میکند عدد حاصل شده را با 100 جمع میکنیم. پس 100 جمع 1.04، پس میگیم 101.04. ماده ای که در اینجا ما برای نشانی اشاره کردیم، محلول دو مولاره گلوکوز با درجه 101.04 به جوش خواهد آمد. تنزیل درجه انجماد محلول ها. همچنان با کم شدن فشار بخار نقطه انجماد نیز پایین می آید. هر قدر فشار بخار در یک محلول کم باشه، پس ما میگیم که نقطه انجماد هم کم می باشه. در حرارت بسیار کم منجمد میشه. بنابراین محلول ها نسبت به محلول خالص دارای نقطه غلیان بلند و دارای نقطه انجماد پایین هستند. از این خاصیت آن در زمستان به منظور سرعت ذوب شدن یخهای سرک ها استفاده به عمل می آید و این کار با پاشیدن نمک ها از جاده ها عملی می گردد. به اساس طریقه های ترمودینامیک دریافت گردیده است که تغییر درجه انجماد محلول مستقیما متناسب به غلظت مولری و یا مولری محلول ها می باشد. یعنی در روابط فوق که ثابت کریوسکوپیک و یا ثابت درجه انجماد می باشد و همچنان در نقطه ششم محاسبه کتله مولکولی به طریقه های کریوسکوپیک و ایبلوسکوپیک. برای این منظور در ابتدا غلظت را محاسبه کرده و بعدا از فرمول های غلظت استفاده کرده و کتله مولکولی را دریافت میکنیم. و هفتم قانون عمل کتله هست. قانون عمل کتله ثابت تعادل تعاملات کیمیاوی را افاده می‌نماید و عبارت از حاصل ضرب غلظت های محصول تعامل بر حاصل ضرب غلظت های مواد تعامل کننده می باشد. و طور مثال قانون عمل کتله را برای تفکیک تیزاب سرکت طور زیل بیان میکنیم. قسمی که شما میبینید قانون عمل کتله در تیزاب سرکت آیون های هیدروژن و همچنان آیون تیزاب سرکت هست. در رابطه فوق که به نام ثابت انفکاک یاد میشود و همچنان در نقطه هشتم خواص کولیگاتیف محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. عالم به نام آرهینوس در سال 1887 میلادی فرق بین خواص کالیگاتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را به اساس تئوری انفکاک الکترولیتیکی خودش قرار ریزل طرح نمود. اول الکترولیت های مواد اند که در اثنای حل شدن در محلل با آیون های چارجدار تفکیک و پارچه می گردند. کمیت و چارج آیون ها مربوط به خواص ماده تفکیک شده می باشد. مواد الکترولیت ممکن کاملا با آیون‌های تفکیک نگردد. بعضی از مولکول‌های آنها تفکیک گردیده در حالی که عده‌ای از مولکول‌های دیگری آنها تفکیک نمی‌گردند. درجه تفکیک چگونگی کیفیت الکترولیت‌ها را توضیح می‌نماید. درجه تفکیک عبارت از نسبت تعداد مولکول‌های تفکیک شده بر تعداد مجموعه مولکول‌های ماده الکترولیت در محلول‌ها است. برای محاسبه آن از رابطه زیل استفاده می شود. الفا مساوی یا ای مساوی می شود به این یک بر این. اگر رابطه فوق ضرب 100 شود فیصدی تفکیک آینی حاصل می شود. سه به اساس تیوری انفکاک درجه انفکاک یکی از مشخصات مقدار محلول ها می باشد. اگر الفا مساوی به صفر باشد محلول غیر الکترولیت است. اگر تقرب بر یک کنه محلول الکترولیت قوی است و اگر بین 0 و 1 باشد الکترولیت ضعیف می باشد. مشخصات دیگر الکترولیت ها عبارت از ثابت انفکاک است. عالم به نام استوالد رابطه بین این ثابت انفکاک، درجه انفکاک و غلظت را قرار زل بیان نمود که مساوی میشه سی الفا مربع یک منفی الفا. معادله فوق رابطه بین ثابت انفکاک الکترولیت، درجه انفکاک و غلظت را برقرار ساخته است. طوری که دیده می شود درجه تفکیک با غلظت رابطه معکوس را دارا هست. برای تیزاب های ضعیف الفا تقرب به صفر کرده، بنابراین برای تیزاب های ضعیف رابطه فوق شکل زیل را اختیار می کند. با در نظر داشتی رابطه فوق می توانیم رابطه زیل را نیز دریابیم. الفا مساوی می شود که بر سی تحت جذر. تئوری انفکاک الکترولیتیکی آرهینوس رول مهم را در تئوری محلول ها بازی کرد. تئوری مذکور ازدیاد فشار ازموتیک، تنزیل درجه انجماد و سعود درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر توضیح و تشریح نموده است. یادداشت: اگر خواسته باشیم از یک محلول غلیظ یک محلول دقیق بسازیم از رابطه زیل استفاده میکنیم. C1V1 مساوی میشه با C2V2. در رابطه فوق C1 و V1 فیصدی و حجم محلول غلیظ و C2V2 فیصدی و حجم محلول رقیق میباشد. مثلا 24 میلیلیتر محلول 50 فیصدی الکل با محلول 12 فیصدی تبدیل شده است. حجم محلول رقیق را دریابید. پس ما میگیم که C1V1 مساوی میشه با C2V2. پس زمانی که ما ببینیم V2 حجم محلول دقیق است، دیدو مساوی میشه، اطراف و تحت سی دو تقسیم میکنیم، 50 ضرب 12 تقسیم 12 50 ضرب 24 تقسیم 12 1 12 12 24 میشه 12 ضرب 2 ضرب 24 100. و همچنان یادداشت دیگری، اگر یک محلول ایتیسده را با یک محلول بیتیسده مخلوط کنیم و یک حجم محلولی با غلظت سیفیسده حاصل شود، حجم هر محلول اولی از روابط زل دریافت می شود. حجم محلول اولی از این رابطه و حجم محلول دومی از رابطه دوم بدست می آید. در رابطه فوق ایتیسده بزرگ و بیتیسده کوچک می باشد. مثال چند میلی لیتر از محلول 80% و چند فیصد نمک تمام را با هم مخلوط کنیم تا 200 میلی لیتر محلول 50% نمک تمام حاصل شود. پس ما و شما V1 مساوی میشه با 200، C مساوی با 50، B مساوی با 40، A مساوی با 80. V1 را میخواییم پیدا کنیم. بخاطر دریافت V1 از روابط زیل گفتیم استفاده میکنیم که 2000 تقسیم 40 مساوی میشه با 50.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ادامه شرح کیمیای عضوی، امروز در کیمیای صنف 12 هم طبقه بندی مرکبات عضوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما چگونگی ترکیب کربن و هیدروژن را بیان میکند. در ادامه آن هم مرکبات حلقوی را خواهیم خواند.
مرکبات کربن و هیدروژن با مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی با مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هیدروسایکلیک ها همچنان حلقه های و دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشد که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشند که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا ریاض نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الی سایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلایت های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایل شش برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بینی از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست. و همچنان بین سی اچ دو اچ سی دو اچ شش و سی سی اچ هشت هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروه میتلین یا یک سی اچ 2 فرق موجود هست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.